آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمانده های ارتش پاکستان موفق شدند 25 گروگان را از دست شبه نظامیان طالبان آزاد کنند. واشنگتن پست گزارش کرده است آمریکا به ایران برای تهیه اورانیوم با غلظت 20% کمک می‌کند. و بهنود شجاعی مجرم صغیر بامداد روز یکشنبه در تهران اعدام شد. هشت بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه می‌شنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می‌کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز یکشنبه 19 مهر ماه 1388 و 11 اکتبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید از خبرها آغاز کنیم با همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام. کماندوهای ارتش پاکستان با حمله به ساختمانی در نزدیکی ستاد ارتش این کشور در شهر راولپندی 25 نفر که از صبح روز شنبه گروگان شبه نظامیان طالبان بودند را آزاد کردند. ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان ضمن موفق خواندن عملیات نیروهای ویژه اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها 3 تن از گروگان‌ها و 4 نفر از گروگانگیرها کشته شدند. در جریان حمله روز شنبه شبه نظامیان طالبان به ستاد ارتش پاکستان 11 نفر از جمله 6 نیروی نظامی امنیتی کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا گزارش داد که کاخ سفید برای اعتماد سازی بین دو کشور به ایران کمک خواهد کرد تا اورانیوم لازم برای نیروگاه تحقیقاتی خود در تهران را به دست آورد. این مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است مقام‌های ایرانی می‌گویند این اورانیوم را برای مصارف پزشکی می‌خواهند، پس ما با آنها کمک می‌کنیم. با قبول پیشنهاد ما اورانیوم غنی شده در داخل ایران از این کشور خارج خواهد شد، اما اگر پیشنهاد ما را رد کنند آن وقت معلوم می‌شود که در مذاکره جدی نیستند. اورانیوم غنی شده که ایران در سال 1993 برای استفاده در نیروگاه تحقیقاتی تهران از آرژانتین تهیه کرده بود در اواخر سال 2010 میلادی به پایان می‌رسد. روز شنبه سخنگوی سازمان انرژی اتمی هشدار داده بود که اگر گفتگوهای ایران با مقام‌های آمریکا، روسیه و فرانسه در این زمینه شکست بخورد، تهران خود این موضوع را پی خواهد گرفت. بهنود شجاعی، مجرم صغیری که از 4 سال پیش زندانی بود، بامداد یکشنبه در زندان اوین به دار آویخته شد. بهنود شجاعی در مرداد سال 84، زمانی که 17 سال داشت، به اتهام قتل در یک نزاع دست جمعی بازداشت شده و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شده بود. حکم اعدام بهنود شجاعی پیش از این 6 بار به او ابلاغ شده بود، اما اجرای این حکم هر بار به دلایلی از جمله اعتراض مدافعان حقوق بشر به تعویق افتاده بود. سازمان‌ها و فعالین حقوق بشر بارها از مسئولین قضایی ایران خواسته بودند که در حکم صادره برای بهنود شجاعی تجدید نظر کنند. 2 معاهده بین‌المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران از جمله کشورهای تعیین کننده آن است، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال را ممنوع کرده است. محمود محمد مهدی اسکرپور، مدیر عامل خانه سینما، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوع خروج کردن سینماگران را نگران کننده دانست. فاطمه معتمداریا و مجتبی میرطهماسب پنجشنبه گذشته در فرودگاه بین‌المللی تهران ممنوع خروج اعلام شدند. گزارشی در این مورد در ادامه مجله به سمع شما خواهد رسید.
مرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. دادگستری تهران میگوید 3 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند. در این باره گفتگو با یک حقوقدان را خواهید شنید. ترکیه و ارمنستان سرانجام توافقنامه‌ای تاریخی امضا کردند. درباره توافقنامه دیروز بیشتر خواهیم گفت. آیا خوشحالی روسیه از توقف طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی زود هنگام بود؟ گزارش خواهید شنید از واکنش‌های خشم‌آلودی که در مسکو نسبت به شایعات مطرح شده ابراز می‌شود. مشکل ممنوع الخروجی فاطمه معتمدآریا و مجتبی میرطهماسب را حل کنید. این خواسته خانه سینمای ایران است از مسئولان جمهوری اسلامی. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. بمانید، خواهید شنید. هشت و پنج دقیقه بامداد در تهران. گزارش ها را از تهران در مجله صبحگاهی آغاز می کنیم. خبرگزاری ایسنا دیروز به نقل از مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد 3 نفر از متهمان حوادث بعد از انتخابات به اعدام محکوم شدند. به گزارش ایسنا 2 نفری که آقای بشیری راد از آنها با حروف اختصاری میمزه و الف پ نام برد متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و فرد دیگر تحت عنوان نون عین متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق شدند. محمد رضا فقیهی حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانیان در تهران درباره احکام اعدام صادر شده به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
در ارتباط با احکام اعدام صادره، چون بحث عضویت کسانی که این احکام در خصوصشون صادر شده در سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی ایران مطرح بوده، این قابل پیشبینی بود به عقیده من صدور احکام شدید از جمله حکم اعدام، چرا که حاکمیت این 2 گروهی رو معارض بلکه معاند خود میدونه و مطمئنن در پرونده هایی که در خصوص اینها تشکیل میشه بنابر مدارا و تساهل و تسامح نیست، بنابر برخورد شدید هست به جهت نوع رفتارها و اقداماتی که اون گروه ها در سنوات اخیر داشتند.
با توجه به روندی که طی شده در جلسات محاکمه این بازداشت شدگان، این احکام رو شما تا چند اندازه مبتنی بر موازین حقوقی میدونید؟
رعایت موازین قانونی و حقوقی و شرعی در خصوص تمامی متهمان ضرورت داره. موازینی چون انتخاب وکیل، حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری، اتفاقی که در خصوص خیلی از متهمان، نه این کسانی که الان حکم اعدام بهشون داده شده، اتفاقی که افتاد این بود که وقتی متهمان میخواستن وکیلی انتخاب بکنن به اونها گفته میشد که برای شما وکیل تسخیری ما تعیین کردیم، بدون اینکه اساسا حق انتخاب وکیل و مطابق موازین جهانی بین‌المللی و حتی داخلی به اونها تفهیم کرده باشن و به اونها گفته باشن که شما حق دارید که وکیل انتخاب بکنید. مطلب دیگر این بوده که فاصله عمیقی رو مشاهده میکردید بین محل استقرار وکلا و متهمان. وکیلی که در کنار موکل خودش نتونه بشینه، نتونه رهنمودهای لازم رو به او بده، نتونه او رو در دفاع از خود کمک بکنه، خب این چه وکالتیه؟ به چه دردی میخوره این نوع وکالت؟ سایر موارد از جمله قرائت کیفرخواست عمومی بوده در جلسه اول دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات که چیزی اساساً به نام کیفرخواست عمومی ما نداریم. در جلسات بعدی برای تک تک این آقایان آمدن یک کیفرخواست اختصاصی قرائت کردند. خب این ایراد سوم بوده که ما و همکارانمون این رو خب عنوان کردیم. و حالا ایزوله بودن متهمان در بازداشتگاه برای مدت‌های مدید.
برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان که محاکمه هم شدند عنوان کردند که وابستگان اونها، بستگانشون در زندان تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفتند. آیا این موضوع میتونه بر روند دادگاه تاثیرگذار باشه یا حتی میتونه سال برانگیز باشه احکامی که صادر میشه و چگونه میشه صحت و سقم این گفته‌های خانواده‌ها رو مشخص کرد؟
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و حتی موازین بین المللی پیش از قوانین داخلی که به دلالت ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی هستند و محترمند و لازم الاجرا، عنوان می کند که شکنجه و هر گونه اعمال فشار به منظور کسب اقرار و اعتراف و از این قبیل ممنوعه و هیچ وجاهت شرعی و قانونی نداره. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ادعاهایی که از سوی متهمان و خانواده‌های اونها مطرح میشه چگونه میشه اینو احراز کرد؟ این دردی است که و مشکلی است که سالیان سال داره مطرح میشه. وقتی امکان نظارت وکیل دادگستری بر روند بازجویی‌ها و تحقیقات وجود نداره، وقتی متهم در شرایط ایزوله نگهداری میشه و مدت‌ها این شرایط استمرار داره و کسی از جمله خانواده متهم، وکیل او، کسان او و حتی مقامات عالیه قضایی و نظارتی نمیتوانند ملاقاتی داشته باشند، در یک فضای بی‌طرفانه و آزاد گفتگو بکنند و احراز بکنند که چه شرایطی متهم داشته، خب این حرف و حدیث‌ها معمولاً وجود داره. اگر آقایون این امکان رو فراهم می‌کردند و این نگرانی براشون وجود نداشت که حالا چگونه قضاوت خواهند کرد نسبت به عمل کرده اونها، خب این امکان رو فراهم می‌کردند، می‌گفتن که بیایید نظارت بکنید، ببینید، گفتگو بکنید و از این قبیل. منتهای مراتب این حرف و حدیث‌ها هست و ما به ذرس قاطع نمی‌توانیم بگوییم تا زمان اینکه متهمان احیاناً با تبدیل قرار آزاد بشن، از زندان خارج شن و در فضای آزاد و بدون محدودیت و مشکل بتونن شرایطی که بر اونها رفته رو توضیح بدن تا بر اساس اون بشه قضاوت کرد.
گفتگو با محمد رضا فقیهی را میشنیدید، حقوقدان و عضو کانون دفاع از حقوق زندانیان، درباره صدور حکم اعدام برای 3 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات در ایران. یادآوری میکنم شما شنوندگان رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا رو با دیدگاه‌های خودتون آشنا کنید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
آقای خامنه‌ای، وقایع بعد از انتخابات به هیچ وجه برنامه‌ریزی شده نبود جز یک چیز، اونم دزدیدن رأی ملت به وسیله دار و دسته احمدی نژاد با چراغ سبز شما.
آیت الله امام خامنه ای رهبر الهی و تنها نماینده الهی در زمین است و پیروی از ایشان در تک تک مردم جهان واجب شرعی و برتر از هر قانون است. کور باب چشمانی که نتواند همچین اقتدار الهی را ببیند، باید دولت ایران زمینه فروپاشی تمام دولت های جهان را فراهم آورد و تنها یک دولت در جهان زیر نظر یک رهبر اداره شود، با آن هم ایران اسلامی و شخص امام العظما خامنه ای.
آقای خامنه‌ای، اکتفا به گزارش هایی که از بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی به شما میرسد نکنید. حتی برای یک بار هم که شده به خود زحمت دهید و از نزدیک کارهای زشت مامورین اطلاعات و سپاه را ببینید و بعد قضاوت کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
8:13 در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. دیروز وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان با امضای توافقنامه تلاش کردند راه را برای عادی سازی روابط بین خود پس از حدود 1 قرن تنش هموار کنند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیانه معنوی.
قرار است این موافقتنامه که با میانجیگری سوئیس و با حضور وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه و شماری دیگر از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا به امضا رسیده است، اکنون از پارلمان دو کشور بگذرد. در صورت تصویب، ارمنستان و ترکیه روابط دیپلماتیک را بار دیگر از سر گرفته و ظرف 2 ماه مرزهای خود را به روی یکدیگر می‌گشایند. در موافقتنامه روز شنبه گفتگوهای بیشتر میان دو کشور پیش بینی شده است. با این حال در متن این موافقتنامه تنها اشاره کوتاهی به اختلافهای اصلی میان دو کشور شده است. ریشه های تنش در روابط میان ترکیه و ارمنستان به رویدادهای اوایل قرن 20 و آنچه که نسل کشی ارامنه خوانده شده باز می گردد. همچنین اختلاف بر سر منطقه قره‌باغ نیز وجود دارد. موضوع نسل کشی ارامنه به سالهای پایانی جنگ جهانی اول باز می گردد که گفته می شود شمار زیادی از ارامنه از مناطق تحت سیطره امپراتوری عثمانی رانده و حدود 1,500,000 نفر از آنها کشته شدند. ترکیه این رقم را مبالغه آمیز خوانده و از پذیرش اطلاق نسل کشی با آن حوادث سر باز می‌زند. در خصوص اختلاف دو کشور بر سر منطقه قره‌باغ که اکنون بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است، ترکیه از موضع جمهوری آذربایجان در خصوص مالکیت بر این منطقه حمایت می‌کند. هرچند منطقه قره‌باغ در میان قلمرو جمهوری آذربایجان محصور است، اما علاوه بر ساکنان آذری، اکثریت ساکنان آن را ارامنه تشکیل می‌دهند. در سال 1993 و به دنبال تصرف منطقه قره‌باغ توسط ارتش ارمنستان، ترکیه برای نشان دادن همبستگی با جمهوری آذربایجان مرزهای خود را با ارمنستان بست. تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید خوشبین نیست که این پروتکل بتواند به سادگی مورد توافق دو کشور قرار گیرد.
نه، به هیچ وجه من این خوشبینی رو ندارم. فکر میکنم که راه بلندی است که باید طی بشه. در ترکیه شاید شرایط آسان‌تر باشه برای پذیرش این پروتکل، به خاطر اینکه ترکیه فکر میکنه با پذیرش این پروتکل راه برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هموارتر خواهد شد و بعد سهم بیشتری در تاثیرگذاری در سیاست‌های کلان در قفقاز نصیبش خواهد شد. در مورد ارمنستان، آنچه که مهمه، ما با دو جناح در ارمنستان روبرو هستیم. یک جناح داخلی هستش که تلاش میکنه که نمایندگان پارلمان متقاعد کنه که به قبول این پروتکل تن بدن، اما آنچه که مهمه در ارمنستان حضور یک جماعت بسیار تاثیرگذار مهاجر در کشورهای دیگه هستش که با ما نام دیاسپورا اونها رو میشناسیم، اقلیت‌های ارمنی در لبنان، در فرانسه، در ایالات متحده آمریکا، که اینها در حقیقت نفع خودشون رو در این تضادی که وجود داره، که ریشه های تاریخی هم داره که کسالش هم نمیشه کرد، میبینن. گمان من اینه که این راه بسیار درازی در پیش روی پارلمان ارمنستان برای متقاعد کردن این دیاسپورا وجود داره، اما آنچه که سرآخر تعیین کننده است نه دیاسپورای ارمنی، بلکه مردم ارمنستان هستن که به گمان من به هر صورت تلاش میکنن که اون تازه‌ای رو در رگ اقتصاد بیمار این کشور بدمن.
تورج اتابکی، کارشناس مسائل آسیایی مرکزی. از سوی دیگر، مخالفان برقراری روابط در ارمنستان و ترکیه چنین توافقی را به نفع دو کشور نمی‌دانند، در حالی که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه از امضای موافقتنامه با ارمنستان و عادی‌سازی روابط با این کشور دفاع کرده و آن را اقدامی در راستای منافع ترکیه برشمرده است، اما حزب مردم ترکیه دولت را به کوتاه آمدن در برابر ارمنستان متهم کرده. آنور اویمن، معاون دبیر حزب مردم، به خبرگزاری رویترز میگوید:
We are surprised that in the protocols initialed in Geneva there's no mention of Nagorno-Karabakh issue.
ما از امضای پروتکل تعجب میکنیم. در توافقنامه هیچ اشاره‌ای به منطقه قره‌باغ نشده است. به این دلیل هیچ ضمانتی نیست که ارتش ارمنستان منطقه قره‌باغ را ترک کند. در ایروان، پایتخت ارمنستان، نیز روز جمعه هزاران نفر در اعتراض به امضای این موافقتنامه با ترکیه دست به اعتراض زدند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:18 بامداد در ایران. سری بزنیم به روسیه. آیا خوشحالی روسیه از توقف طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی زود هنگام بود؟ اشاره معاون وزیر دفاع آمریکا به امکان استقرار بخشی از سیستم جدید دفاع ضد موشکی در خاک اوکراین قوغایی در روسیه به پا کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
اوکراین پیشنهادی درباره سپر دفاع ضد موشکی از آمریکا دریافت نکرده است. ویکتور یوشینکو، رئیس جمهور این کشور، با رد مشارکت کیف در سیستم جدید دفاع ضد موشکی آمریکا به خبرنگاران گفت: نمی‌خواهیم این مسئله در حال حاضر باعث تنش شود. پترو پاراشنکو، وزیر جدید امور خارجه اوکراین، نیز در نخستین روز انتصابش به این سمت اظهار داشت: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در خاک اوکراین مغایر قانون اساسی این کشور است. شون ترنر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، استقرار رادارهای ضد موشکی در خاک اوکراین را تکذیب کرد. همچنین پنتاگون به انتشار بیانیه اعلام کرد هیچ مذاکراتی در این باره با دولت اوکراین انجام نشده است. روسیه واکنش شدیدی نسبت به این موضوع نشان داده است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه، جمعه طرح موشکی جدید آمریکا را سوال برانگیز خواند و از مقامات آمریکایی خواستار توضیحات بیشتر در این رابطه شد. لاوروف اظهارات الکساندر ورژبو معاون وزیر دفاع آمریکا در خصوص امکان استقرار موشک‌های رهگیر پاتریوت در خاک اوکراین را حیرت آور و غیر منتظره دانست و گفت البته ورژبو همیشه حرف‌هایی می‌زند که بیش از این که پاسخ دهند سوال آفرین هستند. او همچنین اعلام کرد ما منتظر شفاف‌سازی کامل مسائل مربوط به امنیت موشکی هستیم و این موضوع را با مقامات آمریکایی مورد بررسی قرار خواهیم داد. رسانه‌های روسی بلافاصله نوشتند طرح جدید دفاع ضد موشکی آمریکا یکی از اصلی‌ترین موضوع‌های مذاکرات هیلاری کلینتون با مقامات روسی خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه آینده برای دیدار کاری 3 روزه به روسیه سفر خواهد کرد. الکساندر ورژبو، معاون وزیر دفاع آمریکا، پنجشنبه طی مصاحبه‌ای با هفته‌نامه دیفنس نیوز گفته بود که اوکراین می‌تواند جزء کشورهای باشد که در خاک آنها رادارهای هشدار اولیه پرتاب احتمالی موشک‌های ایران مستقر شود. وی همچنین افزود که مقامات اوکراینی پیش از این تمایل خود را برای همکاری با آمریکا در این زمینه اعلام کرده‌اند. پنتاگون در تشریح اظهارات ورژبو اعلام کرد او صرفاً از احتمال این موضوع خبر داد و از اوکراین تنها به عنوان مثال نام برد، در حالی که هیچ پیشنهادی در این زمینه به اوکراین داده نشده است. دولت باراک اوباما 17 سپتامبر از انصراف خود برای استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی خبر داد. گرچه مقامات روسیه و آمریکا هر گونه داد و ستدی در این رابطه را رد کردند، اما اکثر صاحب نظران میگویند یکی از دلایل چشم‌پوشی واشنگتن از این طرح گامی به سوی روسیه بود تا این کشور در گامی متقابل برای حل بحران هسته‌ای ایران با آمریکا همکاری کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و کمی از موضوعات سیاسی فاصله بگیریم، سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. همونطور که در بخش‌های قبلی هم شنیدید، هفته گذشته چند روز پیش فاطمه معتمدآریان و مجتبی میرطهباس در هنگام خروج از ایران ممنوع الخروج بودن اونها بهشون ابلاغ شد. اکنون مدیرعامل خانه سینما از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته تا هر چه زودتر مشکل این دو سینماگر را حل کنند. بیشتر بشنویم در گزارش مانیا منصور.
در پی ممانعت از سفر فاطمه معتمدآریا، بازیگر مطرح سینما ایران و مجتبی میرطهماس، مستندساز ایرانی به آمریکا، محمد مهدی اسکرپور، مدیرعامل خانه سینما، روز شنبه از مسئولان کشور درخواست کرد تا در فرصت باقی مانده مشکل این دو هنرمند را حل کنند. خانم معتمدآریا و آقای میرطهماس قرار بود روز پنجشنبه برای شرکت در برنامه از نزدیک و شخصی در حاشیه مراسم اسکار به همراه جمعی دیگر به آمریکا سفر کنند که با ممانعت نیروهای امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران روبرو شدند. محمد مهدی اسکرپور از نمایندگان سینما ایران در اسکار که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است فاطمه معتمدآریا از چهره‌های شناخته شده در میان مردم است و در فرودگاه مردمی که این اتفاق را می‌بینند این موضوعات را به عنوان مشکلات غیر سیاسی نمی‌گذارند. مدیرعامل خانه سینما با اشاره به اینکه سفر این گروه از مدت‌ها قبل علنی شده بود و مسئولین از قصد سفر این دو فرد آگاهی داشتند گفت اگر به ما اطلاع داده می‌شد که در بین اسامی که اعلام شده دو تن از هنرمندان مشکلی برایشان وجود دارد، به هر حال ما برای حل این مشکل تلاش می‌کردیم یا همکارانمان را مجاب می‌کردیم تا فرودگاه نیایند و شرایطی فراهم نشود که جلوی مردم پاسپورت دو تا از همکاران ما را بگیرند. آقای اسکرپور درباره بازتاب این اتفاق در فضای اسکار گفته است که این موضوع اثرات خوبی در آن فضا نداشته و تاکید کرد سعی کردیم ماجرا به یک فضای سیاسی تبدیل نشود. مدیر عامل خانه سینما در پایان مصاحبه خود با ایسنا این اتفاق را توهین به جامعه فرهنگی و هنری دانست که بازتاب داخلی و خارجی بدی دارد. گذرنامه‌های فاطمه معتمدآریا و مجتبی میرطهماس روز پنجشنبه در آخرین مراحل بازبینی توسط ماموران مستقر در فرودگاه امام خمینی تهران ضبط شد و ماموران مستقر در فرودگاه بدون هیچ توضیح و تنها با نشان دادن حکمی به آنها اعلام کردند که اجازه خروج از ایران را ندارند. این در حالی است که محمد مهدی اسکرپور، ابراهیم حاتمی کیا، سید رضا میرکریمی، رخشان بنی اعتماد، امین تارخ، فرهاد توحیدی، مشتبه رایی و علیرضا رئیسیان دیگر سینماگرانی که به نمایندگی از سینمای ایران به برنامه از نزدیک و شخصی دعوت شده بودند، بدون هیچ مسئله‌ای خاک ایران را به مقصد آمریکا ترک کردند. گفته می‌شود ضبط گذرنامه خانم معتمدآریا و آقای میرطهماسب به دلیل حمایت این دو هنرمند از میرحسین موسوی در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته. با این حال هنوز مقامات مسئول درباره علت ممنوع خروج شدن این دو اظهار نظری نکردند. پس فیلم هایی که در این هفته در لس آنجلس به نمایش در می آید می توان به فیلم های به همین سادگی ساخته رضا میرکریمی به نام پدر به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، پرونده هاوانا ساخته علیرضا رئیسیان، گیلانه به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و 7.5 دقیقه ساخته محمد مهدی اسکرپور اشاره کرد. این برنامه که با همکاری آکادمی اسکار و آرشیو فیلم و تلویزیون UCLA از روز جمعه در لس آنجلس آغاز شده تا یک هفته، یعنی تا روز جمعه 24 مهر ماه 16 اکتبر ادامه خواهد داشت.
گزارش مانیا منصور را می شنیدید. ساعت 8:25 بامداد یک شنبه 19 مهر ماه. ببینیم روزنامه های امروز صبح تهران چه نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت خبر می‌دهد که آیت الله مهدوی کنی از میانجیگری بین گروه‌های سیاسی استقبال کرده و یک گروه 7 نفره از اعضای جامعه روحانیت مبارز را برای پیگیری این موضوع تعیین کرده است. یکی از اعضای این تشکل ضمن تایید پذیرش میانجیگری از سوی آقای مهدوی کنی گفته که قرار است کمیته 7 نفری که جامعه روحانیت مبارز 2 هفته پیش تشکیل داده سازوکارها و موضوعات مربوط را بررسی و مشخص کنند و در ارتباط با آن راهکارهایی ارائه دهند تا تصمیمات لازم گرفته شود. روزنامه سرمایه از دیدار نماینده آیت الله موسوی اردبیلی با میرحسین موسوی خبر داده و نوشته نماینده این مرجع تقلید 5 شنبه گذشته رهسپار تهران شد تا با نخست وزیر دوران آیت الله خمینی دیدار و گفتگو کند. به نوشته این روزنامه بعد از تحولات انتخابات ریاست جمهوری و شکل‌گیری جنبش انتقادی به برخی اعمال خلاف قانون و حوادث بعد از آن، میرحسین موسوی در صدد تشکیل شبکه اجتماعی برآمد و به نظر می‌رسد ملاقات‌های اخیر وی با مراجع هم در راستای نظرخواهی از آنها باشد. سرمایه نوشته که نماینده آیت الله موسوی اردبیلی طی ملاقات با میرحسین موسوی در تهران ضمن ابلاغ پیام این مرجع تقلید در خصوص مسائل جاری کشور با آقای موسوی به بحث و تبادل نظر پرداخته است. روزنامه آفتاب یزد اظهارات محمود فرشیدی نخستین وزیر آموزش پرورش دولت محمود احمدی نژاد را درباره مدیریت این وزارتخانه منتشر کرده و نوشته که محمود فرشیدی خواستار اداره آموزش پرورش زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شده است. محمود فرشیدی با اشاره به اینکه آموزش پرورش با توجه به ویژگی تربیتیش در ردیف سایر وزارتخانه‌ها قرار ندارد، گفته است وزارت آموزش پرورش نیز مانند صدا و سیما بهتر است تحت مدیریت مقام رهبری قرار گیرد تا دچار تغییرات زود هنگام نشود. روزنامه اعتماد گزارش داده که با تشدید نگرانی‌ها از نصب سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت در تهران، مجلس شورای اسلامی درباره مضرات ارسال پارازیت گزارشی ارائه می‌کند. به نوشته این روزنامه، هرچند تا هفته گذشته قریب به اتفاق نمایندگان از نصب سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت ماهواره‌ای در دارآباد تهران ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، اما نگرانی اذهان عمومی و هشدارهای رسانه‌ها و پزشکان مجلس را وادار به بررسی مجدد این امر کرده است. این روزنامه می‌نویسد که تجهیزات به کار رفته روی سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت متعلق به شرکت سابرین است که خود وابسته به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی است. روزنامه جامعه جم خبر داده که بدهی 330 میلیارد تومانی بیمه ها به شرکت های پخش دارو باعث شده که این شرکت ها در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. جامعه جم از قول ابراهیم هاشمی مدیر عامل شرکت پخش هجرت نوشته بدهکاری 330 میلیارد تومانی واحد های دولتی به شرکت های پخش دارو موجب از دست رفتن تعادل مالی زنجیره تأمین دارو در کشور شده و بدون تردید افزایش بدهی مراکز بیمه به شرکت شرکت‌های دارویی باعث ایجاد چالش و مشکلات عدیده در صنایع دارویی و باعث انحلال و ورشکستگی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین دارو، اهم از تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و داروخانه‌ها می‌شود و این به معنای یک فاجعه غیرقابل جبران برای صنعت راهبردی تولید داروست.
به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. رأس ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. حسن جعفری هستم. روز خوبی برایتان آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از اول هم من و تو ما نبودیم، من و تو مال دنیا نبودیم، از اول هم تو اون سردرگمی میگفتیم با همیم، اما نبودیم. تمومش کن بیا از هم جداشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم. نترس از این که حرفان دلنشین نیست، تمام سهم ما از عشق این نیست. ما عشق اول هم بودیم، اما همیشه عشق اول بهترین نیست. همونش کن بیا از هم جدا باشیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم. از هم جدا شیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم، تمومش کن تا همین جا توی لحظه، از این تنهایی با هم رهاشیم.
صبح خیر، احسان خواجه امیری بود با ترانه تمومش کن. اما ما تازه داریم شروع میکنیم، روز یک شنبه 19 مهر ماه و باز در کنار هم هستیم در بخش موسیقی رادیو فردا با بهترین آهنگ ها و جدیدترین ترانه های روز. از جمله I need to know، نیاز دارم که بدانم، از مارک انتونی. اما قبلش پنجره رو میشنوید با صدای فرزاد فرزین.
تر از من انگار کسی نیست، هوا گرفته هم نفسی نیست، هم خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش، میخواستم ازم جدا شد، تو به پشت پنجره رها شد، نه بشیموند و نه سرپناهی، ستاره ای نیست و این سیاهی.
از رادیو فردا.
در کمتر از یک سال دیگر پرفروشترین فیلم جهان دوباره وارد سینماها می شود، اما این بار به صورت سه‌بعدی. شرکت فیلمسازی لایت استورم اعلام کرده ظرف یک سال آینده نسخه سه‌بعدی فیلم تایتانیک را وارد بازار می کند. تایتانیک به کارگردانی جیمز کامرون و بازی کیت وینسلت و لئوناردو دیکاپریو در سال 1999، یعنی 12 سال پیش ساخته شد و تا کنون پرفروشترین و پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینما بوده است. شرکت لایت استورم اخیراً نسخه سه‌بعدی آزمایشی دو فیلم تایتانیک و ترمیناتور 2 را تهیه کرده است، اما اکران نهایی آنها به زمان بیشتری نیاز دارد. طی سالهای اخیر فروش موفق فیلم‌های سه‌بعدی نظیر داستان اسباب‌بازی‌ها بسیاری از فیلمسازان را برای ساخت نسخه‌های سه‌بعدی فیلم‌هایشان ترغیب کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
با هر چه بودم
اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم این شد حدیثم، ای عشق پاکم، ای بی نهایت مقرور شرقی، ای پر صداقت، من با تو تصویر رؤیای تعبیر، من بی تو مبهم، من بی تو دلگیر، اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم این شد حدیثم. در هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم، از من گذشتی، از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت، اتمام قصه، در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره، اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم این شد حدیثم. در هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم، از من گذشتی، از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت، اتمام قصه، در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره، اکنون از عشق تو می نویسم، ای بهترینم این شد حدیثم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری‌های پوستی میشود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
آه
آینه روزی دو ساعت چه میماله بی نهایت خوشتیب میکنه فراغون یاد تو خیابون با ماکسیما یه مشکی تو دوزیاش زرشکی رینگ سپورت لاستیک پاک میگازه تو جردن صدای زفت ماشینش هوایه سیستم سوهی میبنده هره میخنده میره بالا پایین با کامبیز و با آیدی میرونه مثل فش بشه ترمز دستی میکشه رسی میمیره از دل واپسی رنگش یه و میپره میگه این بار آخره خونه باباش میخوره نون ما گردن میکنه کلا پای تلفن تا چهار صبح علامه آخر خود روز یه دفعه عاشق میشه آخر شب فارق میشه به همه میگه یه روز بهاری میام خواستگاری حفره یه رفت شماله دیله یه این اون وواله صبح تا شب تو خزر شب علاقه در بدن تا شب تو سلمونی تا نصف شب مهمونی میکنی آرایش افقلا میگه وای چه خوشگلن قضا از بیرون میگیره پیتزا نخوره میمیره واجه پر از نون شب ماتیک و فتلا نقشش نقش عروسه بین یه مش خروسه یه روزی میشه بیدا که شده گرفتا باسه شوهر حلاکه همه شو فکر رنگ لاکه پسر رو پولدار میخواد ولی گیرش نمیاد یه مش تو سوله قرتی بچه رفت زپرتی میان دورشو میگیرن باستش میمیرن بانه موب میکنه فارسی بلد نیست یکی دو سه هفته بوده تو پاری بخان باباش میگه پاپا آخه رفته اروپا ما پسر میشینه مامانش یه ها میبینه با پل میشه یه عالمه یه پسر عالمه چرا گریونه دختر امشب خونده پشت در باباش راهش نمیده یه چیزایی شنیده
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
عشق دارنگه اشقاش پاک بود مثل حرف کودکانه، شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهش داشت، عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سرنوشت داشت. عاشقا دیگه به کسی نامه نمیدن، دل و عشق و عمرشون ها به کسی ساده نمیدن، ولی اون مرد گیتاریست توی اون کوچه یه بام بست، بعد تو از همه قصه چشماشو روی همه بست. اون روزا عشقا جمال بود مثل حرف کودکانه، شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهش داشت، عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش رو سر نمش داشت. هنوزم فرقی نکرده این اون روزا از همیشه، تو که نیستی مسته داره زندگیش بی تو نمیشه.
ترانه اون روزا از آرتا رو شنیدید. قبل از پخش خبرها یه آهنگ دیگه برای شما داریم از سیروان خسروی. آره
من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره